أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن على أعدائهم أعداء الله. ما در جلسه گذشته مطالبی را به عنوان مقدمه عرض کردیم و من فقط بخش اولش رو تکرار میکنم، چون بسیاری از عزیزان اشاره داشتن که ما نبودیم. خیلی زیاد نکته اصلی که ما در جلسه گذشته مطرح کردیم در رابطه با اهمیت بحث شبهات و پاسخ به شبهات بود. عرض کردیم با توجه به تهاجمی که از روز اول بر ضد فرهنگ غنی و نورانی شیعه شده و با پیروزی انقلاب اسلامی به اوج خود رسیده، وظیفه ما را نسبت به گذشته در مقابل این تهاجم بیش از پیش سنگین می‌کنه. عرض کردم آماری که مؤسسه مرکز ابحاث العقائد الاسلامیه که زیر نظر حضرت آیت الله عظمی سیستانی از کتابهایی که ضد شیعه نوشته شده جمع‌آوری کردن، فهرست‌بندی کردن و موضوع برداری کردند، آمار این کتابها از مرز 5000 نسخه، یعنی 5000 عنوان گذشته و تعداد شبهاتی که در این کتابها مطرح بوده در آوردند 7000 شبهه در 600 عنوان. عرض کردم در اطلاعیه اساتید سطوح عالی و خارج حوزه که پایان سال تحصیلی گذشته بود به 20 دقیقه ما فرصت سخن گفتن داده بودن، عرض کردم اونجا اشاره کردم بر این که پاسخ گفتن به 7000 شبهه کار یک محقق، ده محقق، صد محقق نیست. این از توان یک مؤسسه یا 5 مؤسسه ساخته نیست. این احتیاط یک بسیج عمومی و همگانی اساتید، فضلا و اندیشمندان را می طلبند که دست به دست هم بدهند در برابر سیل حجمه دشمن بر فرهنگ شیعه قیام کنند. و اگر چنان که ما خدای ناکرده سستی کنیم، اینها سنگر به سنگر جلو می آیند تا داخل خانه ما. یک موقع می بینیم فرزندان ما، دختران ما، برادران ما، دانشجویان ما را هم به سرقت بردن، چون متاسفانه ماها اگر نگیم 99%، 90% جوانهای ما مطالب اعتقادیشون مبتنی بر تقلیده. یعنی از اول کودکی چون پدر و مادر گفته من مسلمانم و شیعه، خب اینها گفته من مسلمانم و شیعه، خب چه امتیازی هست میان فرزند من که در درون خانه شیعی و مذهبی به دنیا آمده، چون من گفتم شیعه حق هست او هم میگوید شیعه به حق، اون بچه وهابی، بچه کمونیست یا بچه مسیحی و یهودی هم در اون خاندان آنچنانی به دنیا میاد، احتمالاً به والدین میگه یهودی هست، مسیحی هست و وهابیت هست. و لذا یکی از موضوعاتی که تمام فقهای ما قدیماً و حدیثاً به اتفاق فتوا داده‌اند، بطلان تقلید در مسائل اعتقادی هست. البته اگر به قول دوستان ما نرنجن، بی‌پرده می‌گوییم که غالب طلبه‌های ما هم این چنین هست. یعنی از یک طلب ما سؤال می‌کنیم که آیا برای حقانیت مکتب شیعه دلیلی داریم؟ اگر شما در برابر یک جوجه وهابی برخورد کنید، می‌توانید از حریم تشیع و از حریم اعتقادات مذهبی دفاع کنید؟ من این جلسه عرض کردم در این جلسه سفر 40 روزه که ما این سال به مکه مکرمه داشتیم، دانشجو آمد به خود من گفت و فلانی من با یکی از این وهابی ها بحث می کردم، نتوانستم جواب بدم، آوردم پیش روحانی کاروان، دیدم روحانی کاروان هم از نظر عربی از من ضعیف تر هست، هم اصطلاحات مذهبی از من کم تره، و من پشیمان شدم و تعصب کردم که چرا من پیش ایشان آوردم. من در این گزارش مختصری که دادم به مهدی مقام معظم رهبری این نکات را آوردم اونجا که ما الان با چه مشکلات و مصیبت‌های مواجه هستیم. حتی یکی از مسئولین رده بالای بعثه مقام معظم رهبری یک جلسه‌ای که ما اوائل تابستان امسال داشتیم تصریح داشت، ما بعضی از روحانیونمان که چندین بار عنوان روحانی مشرف شده ولی قادر نیست حتی به حدیث قدیر که دیگه قوض همون نشنسه استدلال کنه. بنده خودم در دفتر احسه در مکه بودم، یکی از آقایان طلبه ها آمده بود خیلی با آبتاب نقل میکرد، آقا یکی از وهابی ها را من در مدینه باشون بحث کردیم چنین و چنانی، و از من گفت که چه دلیلی داریم؟ گفتم حدیث قدیر. خب نه، حدیث قدیر روایت ضعیف و صحت نداره. گفتم ما برو به کتاب القدیر مراجعه کن. آیا این شد پاسخ دادن؟ خیلی با آب تابم نرمونم، من خودم شاهد بودم. ولذا من احساس میکنم، یعنی واقعا احساس خطر که امسال، این رو من برای بعضی از مسئولین هم گفتم، حتی دیشب ما یک جلسه منزل ما بود که بعضی از مسئولین مخصوص جناب آقای باقر شریف و قرشی که از فضلا و نویسندگان فراز اول نجف اشرف هست، ایشون الان گم بودن، دیشب در خدمتشون بودیم، بعضی از اساتید و آیات هم بودن در خدمتشون، من مفصل این مطالب رو عرض کردم که امروز خطری که روحانیت با اون مواجه هست اینه که ما در این 40 روز دیدیم که این علمای وهابی، دانشجویانشون، طلبه هاشون، مرشدان دینیشون احساس کردن که طلبه های ما دهکاری هست. امسال یک حجمه عجیبی بود نسبت به طلبه های ما. رسابال من ندیده بودم در این سفرهای مکرر میتونیم که اینها در طلبه های ما هم طمع کرده باشن. می آمدن شبهاتی رو مطرح می کردن، خب اینها نمیتونستن پاسخ بدن یا حالا محول می کردن یک وقت دیگر یا به افراد دیگر. حتی حضرت رضی الله سبحانی بود، ما یه ده روزی در خدمت چون با هم بودیم مکه، بعد از برگشتنشون چندین بار از اینجا زنگ زد ما به مکه، میفرمود فلانی به نظر من به هتل نشستن شما خلافه، شما برید در کنار مسجد الحرام، فقط مواظب باشید اینا که میان سراغ دانشجویان ما، طلبه های ما میان، بدار اینها برسید. این دیگه ما چندین بار تلفن کرد این رو به ما بود، چیزی دیگری هم نفرمودن. ولذا احساس میشه که عزیزان ما یه مقداری باید قضیه را خیلی با اهمیت تلقی کنم، و الان شما به اینترنت وارد بشید کمترین سایتی هست که وابسته به کشورهای اسلامی صدها و هزاران کتاب مقاله در ضد شیعه در سایتشون نداشته باشه. این یک نکته. نکته دوم که وظیفه ما چیست؟ یک دفعه این است که ما هر کتاب جلو بیاد برداریم بخوانیم، هر جلسه ای که تشریف دادیم شرکت کنیم، این به نظر من به دست نمیخوره. اگر میخوام کار کنیم روی حساب باید کار کنیم. آغاز مطالعاتمون، تحقیقاتمون باید حساب شده باشه. و اگر جلسات میخوام شرکت کنیم، این جلسات باید کاملا حساب شده باشه تا بتوانیم ما نتیجه و ثمره خوبی به دست بیاریم. و لذا با توجه به تجربه 27-28 سالی که ما داشتیم و بیش از شاید 250 جلسه من با علمای اهل سنت که در ایران، که در عربستان سعودی، که در دبی بودیم، که در سوریه و در سایر جاها بودیم، من به ذهنم میرسه که اگر ما بیاییم کل قضایا را در سه محور دسته‌بندی کنیم. محور اول شبهاتی که اهل سنت بر علیه چیه دارند. حالا کتاب اهل سنت با وهابیت کاملا جدا است. یک سری شبهات حساب شده هست اهل سنت از همون روزهای آغازین جدایی شیعه از سنت بر علیه شیعه داشتن. شما این کتابی جدیداً چاپ شده، یکی از فضلای نجف مقیم قم جناب شیخ عبدالله حسن جناب مناظرات فل امامه، خیلی کتاب زیباییه. من حتی بعضی از اساتید بزرگواری که در مکتب و جلسات ما بودن از من سوال میکردم از کجا شروع کنیم، من عرض میکردم بهترین کتاب برای راه افتادن این کتاب مناظرات فل امامه هست که این مرد و حمات زیادی کشیده. کلیه مناظراتی که از زمان حضرت امیر سلام الله علیه توسط خود حضرت، حضرت صدیقه طاهره و حسنین سلام الله علیهما و عباس عموی پیغمبر، ابن عباس و همچنین شما بیایید جلوتر، هشام، مؤمن تا، حسن ابن محبوب، همینطور شما بیایید جلوتر تا زمان مرحوم سید مرتضی، شیخ مفید، شیخ صدو، شیخ طوسی، علامه یزدی، تمام مناظراتشون جمع کرده و دسته‌بندی هم کرده. یک جلد مخصوص امامت، دو جلد مخصوص به احکام مثل قضیه مرده، مثل دروست نماز خوندن، مثل سجده بر تراب، امثال اینها. مثلا جلد اول که مناظرات فی الامامه هست تقریبا حاوی بعضی از نکات ظریفی هست که اگر ما برداریم مطالعه کنیم و رمز موفقیت بزرگان ما در مناظرات بیرون در بیاریم. مثلا فرض ابن عباس میاد با خود خلیفه دوم چندین مناظرات کوبنده داره، به طوری که خود عمر ابن الخطاب در برابر منطق بسیار قوی ابن عباس نمیتونه پاسخ بده، عصبانی میشه و به تندی جدا میشه و خلاصه آثار غضب و ناراحتی از چهرهش کاملا پدیدار میشه. یا قضایایی که خود خلیفه سوم داشت با بعضی از اصحاب، مناظراتی که سلمان و ابیذر در مسجد در همون روزهای آغازین قصد خلافت داشتن. ببین رمزها چیه؟ این رمزها رو بلد بیاریم. عمده اینه تمام محفظ داده، حتی برای بعضی از قضایایشون 7 تا 8 تا 10 تا محضر داده، یعنی ایشون از محققین واقعا حساب شده معاصر ما هست. خب این کتاب عمدتاً آورده شبهاتی را که اهل سنت بر علیه شیعه دارن، عمدتاً خیلی کم هست اون قسمت‌های آخر که پرداخته به شبهات وهابیه. ما بیاییم ابتدا شبهاتی که اهل سنت نسبت به شیعه دارن اینها رو روش کار کنیم و ببینیم اینها چه حرفی دارن. در محور دوم شبهاتی که وهابیت بر علیه شیعه دارن، چون اصلا شبهاتی اینها با شبهات اهل سنت زمین تا آسمان تفاوت داره، چون اهل سنت شیعه را جزء فرق اسلامی میدانند، وهابی ها شیعه را جزء فرق اسلامی نمیدانند. یعنی اول مسئله ای که ما در مناظره با یک وهابی بخواهیم موفق بشیم، قبل از اینکه بحث خلافت رو پیش بکشیم، بحث امامت رو پیش بکشیم، ما باید ابتدا ثابت کنیم ما مسلمانیم. استدلالی که می کنم برای تکفیر شیعه این استدلال را ازش بگیریم، اصلاح کنیم. تا مادامی که ما با یک وهابی بحث می کنیم مسلمان بودن خودمون رو تثبیت نکنیم، بحث ها بیفایده هست. بلکه در این زمینه یکی از نویسندگان معاصر ما دکتر عصام العماد که قبلا وهابی بود، شاگرد خود بنباز بود و کتاب خیلی قوی و محکمی بر ضد شیعه نوشته، خیلی از اون کتابهای محکم که به این سادگی نمیشه پاسخ داد، بعد آمده متوجه حقانیت شیعه شده و برگشته و جانانه برگشته و گفته تا کتابی نوشته، یعنی شاید میشه گفت خود سرسبد کتابهای ضد وهابیتی که نوشته شده. و در مناظراتی که با عثمان الحمید ایشون داشت، قطعا عزیزان با چهره و اسم عثمان الحمید آشنا هستن، ایشون بزرگ ایدئولوژی وهابی هست و در کویت ساکن هست. در این مناظرات که ماه رمضان گذشته بود بین شیعه و وهابیت توسط شبکه المستقله که مستقل ماهواره پخش میکرد، میگفتن بیش از 20 میلیون بیننده داره، دیگه دنیای وهابیت بهتر از عثمان الحمید پیدا نکرد بیاره. عبدالرحمن دمشقیه رو از سعودی آورد و در همون جلسات اول خلاصه ایشون خرابکاری کرد و از دوره مناظره رفت بیرون، ولی عثمان الحمید ایشون تا آخرین لحظه ماند و تا حدودی هم 60% 70% مناظره مفید بود، ولی 30% 35% هم نکات منفی داشت، هم تندی هایی که آقای دکتر تیجانی داشتن در خیلی از کشورها به ضرر شیعه تمام شد، مخصوصا در عربستان، و بعضی از برخورد های ضعیفی که دکتر ابو زهرا داشت در برابر اهانت هایی که اونها داشتن، اون گونه ای که شایسته بود نتونستن جواب بدن. این حق مطلب در ضمن که ممکن 70-75% مفید بود، نقاط ضعف زیادی هم این منصوبندت همون لحظات اول تا آخرین ثانیه که سر 29 ماه رمضان بود مستقیم ما پای ماهواره نشسته بودیم و ناظر این مناظره بودیم. در همین عثمان الحمیدی که در غالب مناظرات با مغالطه و با خلاف واقعها تا حدودی تونسته به قول 20-25% سربلند بیرون بیاد، در مناظره با دکتر عصام رسماً اعلام شکست کرد. اون تا کنون کسی مثل دکتر عصام اینچنین منه در گنبد قرار نداده. فیشون دو سه تا کتاب دارد، مخصوصا یک کتابی دارد رحلتی الى شیعت الاثنا عشریه و کتاب دیگری ایشون داره تحت عنوان مناهج البحث عن حقائق الاثنا عشریه، که من نمیدونم چاپ شده یا نه، معمولا اینها را در حوصله کتاب مطالعه کردن ما نداریم، معمولا اینها را از کامپیوتر یا از اینترنت تهیه میکنیم، ولی مثلا رحلتی الی امامت الاثنا عشریه نکات خیلی ظریف و زیبا داره، یعنی به نظر من جزء قدیمترین های معاصر ما هست. خب ایشون کتابی که در رد شیعه نوشته کتاب خیلی قوی هست که تحت عنوان الشیعه الاثنا عشریه بعد دل خدا آمده ثابت کرده در اونجا کلیه اعتقادات شیعه اثنا عشری گرفته شده از غلات هست، و و اینها هیچ ارتباطی با اسلام ندارند. ولی در این رحلتی الال امامت اثنا عشری خوب آمده حلاجی کرده. حسنا محور اول شبهات دیدی اهل سنت رو باید این چی هست؟ حالا من عرض خواهم کرد. در محور دوم شبهات دیدی و وهابیت هست. اینها میان ابتدا تکفیر شیعه رو ثابت می کنن. حالا یا با توسل یا با شفاعت یا با زیارت قبور. اینا ستا حرفی دستشون هست. این عمده حرفی در شما بکنید ستا هست که میگم شیعه چون معتقد به توسل به مردگان هست، توسل به مرده، این یک نوعی شرک است و عبادت غیر خدا هست. همان گونه ای که بت پرستان بت می پرستیدن و می گفتن یقربونا الالله زلفا، شیعه هم بدتر از بت پرستان، چون بت پرستان حالا یا چوبی بود یا تنگی بود می شد با اون چوب گله را خلاصه خواستاری کرد. ولی شیعه توسل به مردگانی دارند که هیچ حرکتی از خودشون ندارند و این فایده ای رو برای پاسداری از این گله هم ندارند. من این نکته رو هم عرض کنم خدمت عزیزان. در جلسات متعددی که شاید بیش از 156 جلسه من با این آقایان وهابی ها داشتم، از اون طلبه های عادی و دانشجوهاشون گرفته تا استاد دانشگاه تا امسال با مفتی اعظمشون شیخ عبدالعزیز آل شیخ که از نواده های محمد بن عبدالوهاب بنیانگذار وهابیت هست، یک جلسه یک ساعته خدا توفیق داد و صدیقه طاهره سلام الله علیها کمک کرد باشون داشتن و تمام مطالب هم ضبط شده. حالا اگر در یکی از پنج شنبه ها که فرصتی بشه، خیلی من دوست دارم من ضبط رو اینجا باز کنم، دوستان این کلمات ایشون رو بشنفن. یه بالاترین مقام علمی فرقه هست، یه از اون بالاتر ندارم. یعنی الان جای بنگاز آمده، این همون موقعیتی که حضرت امام رضوان الله در ایران داشت، ایشون در سعودی همچه موقعیتی داره. حدود ما یک ساعت با ایشون بحث داشتیم و سوالاتی کردم من از ایشون، مخصوصا این سوال رو این عزیزان قشنگ دقت کنن، کردم ایشون جوابی داد، دیدم این جواب این همون جوابی که استاد دانشگاهشون هم همین در جواب به من گفت، طلبه شونم همینو میگه، دانشجوشون هم همینو میگه، عوام الناس رو امام جماعت هم همینو. یعنی یک سری مطالب خطو کشیده اینا حفظ کردن مثل نوار دست تو. هر کس از اینها سوال میکنه این نوار رو باز میکنن، این زبانشون شروع میکنه مثل بلندگوی این نوار این مطالب رو مطرح کردن. من یکی از بحثایی که بایشون داشتم، حالا دارم دوست دارم که من نوار رو بیارم اینجا، این جملات ایشون رو از ایزان کلمات ایشون رو بشنه، واسه ما در انترنت قرار دادیم این رو در همون سایت ولی عجر خط سیره عجر.com بودیم بچه ها که این نوار رو اونجا بگذارن تا بقید دنیا بدانه که سؤال شیعه چیه و منطق وهابیت چی هست. ازشون من در رابطه با توسل سوال کردم که شما با توجه به مسئله توسل شرک شیعه رو تثبیت می کنید و معتقد هستید توسل به مردگان و توسل به رسول اکرم دلیل بر مشرک بودن شیعه است. بر این طوری توضیح داد، نمیدونم پیغمبر که از دنیا رفته پناه می بریم به خدا یارم واقعا گمراهی تا به کجا میرسه، پیغمبر که از دنیا رفته مرده و پوسیده رفته کاری از او ساخته نیست و شما متوسل میشید و ما هیچ دلیلی هم نداریم که بعد از رحلت پیغمبر صحابه به پیغمبر متوسل شده باشن. من خیلی جای قشنگی آورد به قول این شطر نظارا. گفتم شیخ روایتی هست ابن ابی شیبه در مصنف، عبدالرزاق اونم در استاد بخاری هست، مؤلف صحیح بخاری، آورده ابن حجر عسقلانی از علمای طراز اول شما و مدافع وهابیت، ابن کثیر دمشقی در البدایه و النهایه از بزرگان اهل سنت و خودش وهابی هم هست و کلمات او برای شما در حد وحی منزله، این دو نفر گفته روایت صحیحه. روایت اینه در زمان عمر بن الخطاب قحطی به مدینه آمد، جاء رجل من الاصحاب الى قبر رسول الله فقال یا رسول الله قد حلك امته فتحج لهم. اگر واقعا توسل به مرده و توسل به پیغمبر شرک هست، این صحابه نمی دانست شرکه، و چرا هیچ یک از اصحاب دیگر حتی خود خلیفه دوم عمر من نکرد از این شرک، نگو آقا این شرکه، بلکه همه دهه گذاشتن. بعدشون حدود یک رو جواب شروع کرد، بله مردگان اینطوری هستن، روایات و آیات کنار هم چیز و نمیدونم همون آیات که در رابطه با بت‌پرستان و مشرکین هست، یعنی جوابیشون به قدری بی‌مزه بود، به قدری بی‌ربط بود. یکی از مسئولین دفترش که بغل دستش نشسته بود برگشت گفت شیخ جواب شما هیچ تناسبی با سؤالیشون نداره. ایشون میگه روایت صحیحه هست، ابن حجر ابن کثیر میگه روایت صحیحه، شما بگیر جواب بده. باز شروع کرد توضیح دادن و اینکه اینها هیچ اثری بر توسل بار نیست، اینها حرکتی ندارن، نفعی ندارن. من سؤال دومی مطرح کردم، گفتم شیخ آیا توسل به پیغمبر در زمان حیات منعی داشت؟ گفت نه. خودم آیات قرآن هم تأکید میکنه، چون قرآن صراحت داره ولو انهم اذ ظلموا انفسهم فجاءوا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواب رحیما. یا از قول برادران حضرت یوسف به پدرشون میگویند یا ابانا استغفر لنا، اون هم پیغمبره که توبه استغفر لکن، شرکی در کار نبود. اگر شرک بود پیغمبر حضرت یعقوب باید نفت میکرد و من میکرد، نه تنها من نکرده تقریبم کرده توبه از سفر لکن. خوب نه، در زمان حیات منی نداره، چون پیغمبر حیه و میتونه برای قضای حوائج مردم یا در حداقل دعا از خدا بکنه برای مشکلات مردم. خبتم چطور میشه بر شیخ یک امری که در زمان حیات رسول الله امر مباح و مرضی خدا هست و مرضی پیغمبره، چطور میشه یک امر مرضی خدا و مرضی رسول الله بعد از فوت رسول الله تبدیل به شرک بشه؟ بباقه اینهم لا یکترون علا قضای حوائج الناس. خبتم این تازه میشه یک امر عبد، حد اکثر اینه دیگه، من دارم توسل می کنم به یک موجودی که قادر به قضا حوائج من نیست، بسر کمن ید تو کنه به گدار انگش به احو، مثل اینکه کسی از دیوار طلب می کنه آقای دیوار من از دیر کن، به یک امر عبد، به امر بیهوده، امر شرکی نیست. این شرک از کجا در آبوده شما؟ یعنی غایت ما یقان و ان توسل علی النبی امر لغو و ابد. حالا من دوست دارم دوستان این نوار رو هم به وقت ما بیاریم که اصلا این تا دست پا میزد که یک نوعی افکار خودش رو توضیح کنیم. ما چون که مردیگه خیلی داره کار از مزده میره، از ایشون خواستم که شیخ شما ما پیشنهاد میکنیم اگر براتون مجبور باشه بعضی از اساتید دانشگاه و علمای خودتون رو بفرسته بیان در محیط حوزه ما و دانشگاهی ما مطالب شما را بگن و ما هم جواب میدیم. طلبه های ما، دانشجویان ما، جوانهای ما حرف ما را بشنوند، حرف شما را از قول خود شما بشنوند و احسن الکلامی را انتخاب کنند، مشروط بر اینکه به ما هم اجازه بدید ما هم در مجامع علمی شما حضور بیابیم، حرف خودمون رو خودمون بزنیم و شما هم کسانی رو بگذارید که مناقشه کنند در کلمات ما، حرفهای ما را رد کنند. این دانشجویان شما، طلبه های شما حرف ما را از زبان ما، پاسخ شما را هم از زبان خودتون بشنوند. طبق آیه شریفه فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه کنند. خب نه، پیشنهاد خوبیه، یه مقدار باید روش فکر بشه تا تصمیم گرفته بشه. خب ببینید، این حالا من در فرصت که اگر شاید یک روزی اصلا مستقلن ما یک ساعت در رابطه با قضیه توسل که اینها به قول لبه چیز شمشیرشون رو در بحث توسل و شفاعت کجا گذاشتن و بهترین جوابی که ما باید به اینها بدیم چه، مفصل یک روز انشاءالله در خطب عزیزان بحث خواهیم کرد. پس محور دوم یک سری شبهاتی است که ویژه وهابیته. یعنی شما با اهل سنت بحث کنید، بحث توسل، بحث شفاعت یا بحث زیارت قبور، اینها مطرح نیست. اونها هم مثل ما متوسل پیغمبر میشن، کتابهای متعددی در این زمینه نوشتن. از یک علمای بزرگ دمشق به نام هندی دمشقی کتابی دارد، کتاب خیلی چندی هم از بر علیه ابن تیمیه که صراحت دارد که ابن تیمیه با این مبارزه بر علیه توسل خود را در رده زندیق و مرتدین در آورده. اصلا نمیشه گروه گفت عالم، بلکه باید گروه گفت زندیق و مخالف دین و مخالف شریعت. خب بسیار از شاید کتابهایی که اهل سنت بر علیه وهابی ها نوشتند، آنچه که آمار من دارم تا الان ما 134 کتاب از خود علمای اهل سنت، از شافعی ها، مالکی ها، حنفی ها نوشتن در رد افکار و عقیده وهابی ها، در مبارزه با وهابیت همه فرق تقریبا دستگیری هستن، الا حنبلی ها که یه مقداری با اونها به قول آبشخورشون یکیه، چون ابن تیمیه به قول تابع احمد ابن حنبل بود، گرچه خود حنبلی ها ترد میکنن میگن برای ما ولی ببین مضمون مایلی نکرد که اینها منتسب به مذهب حنبلی باشند. این محور دوم. محور سوم که یه مقدار باید ما کار کنیم، شبهاتی است که بعضی از سنی زده ها در داخل کشورمون مطرح میکنند. حالا البته ما سال گذشته مفصل روی این قضیه بحث کردیم، حالا شاید باز مفصل تر در جلسات بعدی مطرح بشه این قضایا. خوب من که چون اینجا اگر از اینا نام برده نشه دیگه جای دیگر ما در جلسات دیگر نام نمیتونیم ببریم. مثلا مصاحبه که آقای حجتی کرمانی کرد و روزنامه های مناطق سنی نشین استقبال کردن، با آبتاب او رو چاپ کردن، در رابطه با اینکه نمیتونم اختلاف میان امیر المؤمنین و خلفا نبوده، در نماز اونها شرکت میکرده، در جلسات سخنرانی اونها شرکت میکرده، پست مقامی از اونها قبول میکرده، دختر به خلیفه دوم داده، این دلیل بر رابطه بسیار بسیار صمیمی امیر المؤمنین با خلفا هست. از این گونه حرفه های به قول بی اساس ایشون زیاد داشتن. بعد خود آقای بی آزار شیرازی که در این مصاحبه که در پنندت داشتن یک سری اصول شیعه رو ایشون زیر سوال بردن، یا بحث نمیدونم شیعه طلباتی و شیعه لعنتی مطرح کرد، یا این دو تا مصاحبه اخیری که آقای واعظزاده و خراسانی داشتن، یکی با مجله حق آسمان که بزرگان جواب دادن، خود حضرت آیت الله سبحانی جواب نوشت، آقای برای شما از کنم بعضی از آقای سند از علمای بزرگ بحرین در حوزه هستن و در خارج دارن جوابی نوشتن، بعضی از وزرای حوزه علمیه اصفهان جواب دادن. تا حدودی جواب ها خوب بود و یک مناظری هم با ایشون تشکیل دادن که متاسفانه نوارها و خلاصه کاست های مناظره رو نگذاشتن منتشر بشه و ایشون در بحثی که با آقای سند داشت حتی یکی از وزرای حوزه میگفت ایشون به قدری دیگه در برابر ادله یا تحلیل این آقایان اظهار عزم میکرد دیگه دست پاش میلرزید، دیگه داشت پکته میکرد، که جوابی برای گفتن نداشت. و متاسفانه ایشون دوباره مصاحبه ای داشت با مجله فصلنامه نهج البلاغه که باید اینجا گفت انا لله و انا الیه راجعون یا انا خلاصه نشکو الی مولانا امیر المؤمنین در یک مجلسی که مزین به نام مبارک نهج البلاغه هست، مطالبی از ایشون در شماره 4-5 بود که قلب آقایان مراجع را به درد آورد، که بسیاری از آقایان مراجع که ما تو جریان هستیم رسمن اعتراض کردن، تلفن کردن به مسئول مجله که این چه وضعی هست، چرا دارید این دور افکار جوانهای ما را با این مطالب بی اساس محبوس می کنید. حتی کار به جایی رسید که حضرت آیت الله لزمان شبیری زنجانه که معمولا ایشون در این دیده بار بود شبه کنار می کشن، ایشون رسمن یک نامه که در پاسخ فکری کرد خود مجله کرده بودن، ایشون در اونجا رسمن اعلام کرد که مصاحبه ایشون مشتمل بر یک سری مطالب بی اساس بی پایه خلاف های غیر قابل اغماض هست. حتی وقتی رضی الله سبحانی دید و بعضی از آقایان خیلی تعجب کردن که خلاصه دیگه به قدری قضیه به هم ریخته بی مزه شده و به اندازه اینها دیگه حالا بی حیایی کرده اند، این مرد سید اولاد زهرا هم قلبش به درد آمده. معمولا در این طور قضایشون خیلی زیاد دخالت نمی کنه. البته یک جواب مفصل 50-60 آقایان خواستن، ما نوشتیم که متاسفانه این مقاله ما را سرش مصده کردن، شکمش خلاصه ناقص کردن، آخر بیدار صفحش رو حرف کردن و ما اعتراض کردیم. نامه نمیشیم چون این مقاله که ما نوشته بودیم چند نفر از مراجع بزرگوار حوزه قبل از چاپ دیدن، اساتید بزرگوار دیدن، حتی این مقاله توسط آیت الله خلخلی قبل از چاپ خدمت نقاب معظم رهبری رسید و ازشون خواسته بودن هم مقاله واعظزاده ملاحظه بشه و هم این سلط ما یک پکسی کردیم، رونویشتم به تمام زمین زمان دادیم، حتی به خدمت خود نقاب معظم رهبری هم فرستادیم که اینها مصاحبه را با آبتاب چاپ می کنند در جوابی که اینطور ناجوان مردانه تصرف می کنند. ولی خب تا او اندازه که چاپ شده 90% مقاله چاپ شده. حتی من در وسط مقاله دو سه نکته از حضرت امام آورده بودم، با اینکه من خودم خیلی راضی نبودم اون عبارت ها از امام مطرح بشه، ولی دیدم بعضی از اساتید در این عقیده‌ام که باید این ناگفتنی ها گفته بشه، طلبه های جوان ما بدانند که موضع مراجع بزرگ ما و ادلای ما و فقهای ما، امامی که از منادیان وحدت هست، نظرتون نسبت این قضایا چیه؟ ما از کشف الاسرار آورده بودیم، از کتاب الطهاره امام آورده بودیم که متاسفانه این مطالب هم خلاصه مطرح کردن، یک دو سطری از حرف امام را آوردن بدون اینکه نه قائلی دارد نه مدرکی دارد. حتی کسی که مقاله را میخوانه تصور میکنه که این عبارت مال شیخ شلتوت رئیس دانشگاه الازهره، یعنی چون قبلا حرف خوب بود متصل حرفی از امام بدون مطلب، یعنی اول حرف شده آخر حرف شده، یک عبارت خیلی ناموضوع. خب شما اگر همین مقاله رو ملاحظه کنید، ایشون در یک مصاحبه ای که 50-60 صفحه هست، خب ایشون چند تا مطلب رو اونجا تذکر داده که واقعا درد آور هست. میگه اولا امیر المؤمنین به اختیار خودش آمد و ابو بکر بیعت کرد، اجباری در کار نبوده، امیر المؤمنین کار خلفا رو کاملا صحه گذاشته و تأیید کرده و مشروعیت خلافت شیخین را امیر المؤمنین امضا کرده. و اگر ما بخواهیم وحدت کنیم هیچ راهی نداریم جز دو تا کار انجام بدیم: یکی مشروعیت خلافت شیخین را بپذیریم، دوم دست از منصوص الخلافه علی هم برداریم. یعنی دیگه فاتحه یون که دیگه بعد از سنی شده از من در اون آخری که حذف کرده ام اونجا آوردم که جناب آقای واعظ‌زاده اولا در تقریب آقایان اهل سنت بگید و وهابی ها بر این عقیده هستند مادامی که شیعه مسلمان بودنش رو اثبات نکند وحدت با شیعه امکان پذیر نیست. آدرس هم دادم که دکتر غفاری از اساتید دانشگاه جامعه الاسلامیه مدینه و این کتاب هم با بودجه عربستان سعودی چاپ شده، در کمتر از 5 سال 10 مرتبه زیر چاپ رفته این کتاب، در اونجا رسما اعلام میکنه بر این که ما شیعه را مسلمان نمیدانیم، شرط وحدت با شیعه این است که اول بیان ثابت کنن ما مسلمان هستیم. نوشتن که جناب آقای واعظ‌زاده آیا دست از خلافت منصوصه علی برداشتن و مشروعیت خلافت شیخین را پذیرفتن آیا موجب می شود که این آقایان مسلمان بودن شما را امضا کنند؟ اگر امضا کنند این مسلمانی بر جناب عالی مبارک باد، ولی در مسلمانی همین است که حافظ دارد وای اگر از پس امروز بود پردایش. که باید این به نظر آقایان خوش می آمدن قسمت پایانی رو حد فرموده بودن از باب ولایت برسقان. بله در این ما یک مشکل اینچنینی هم امروز در داخل داریم. البته اینم من خدمت آقایان عرض کنم که شاید این عنایت اهل بیت علیهم السلام بود. چی بود؟ همین پریروز آجلال ناشوبری زنجانی نقل می فرمودن که من آقای واعظ‌زاده را در مشهد دیدم و بهشون اعتراض کردم که آقا این چه حرفای بی اساس شما داری هر روز در یک مجله میزنی؟ و ایشون برگشت گفت که من توبه کردم، دیگه تصمیم دارم بعد از این حرفا نزنم. اگر واقعا این چنین باشه ما انشاءالله این رو به فال نیک میگیریم. قرار ما در 3 محور باید خودمون رو مجهز کنیم: یک، شبهات اهل سنت، دو، شبهات دیده وهابیت، سه، شبهاتی که بعضی از افراد سنی زده داخلی با اینکه ما به اخلاص اینها ایمان داریم، ما اینها رو به قول نه سنی میدانیم نه وهابی میدانیم، اصل مطلب اینه، ولی اینها یک افکاری در اثر ارتباطات با اهل سنت و وهابی‌ها پیدا کردن که اصلا اساس تشیع رو زیر سوال میبره و از این درد آورتر این بود که مثلا یکی از این آقایان که همین مسئول جامعه الزهرا هستن مقاله‌ای نوشت در دفاع از آقای واعظ‌زاده، اونجا پیشنهاد کرده که این حرفهای آقای واعظ‌زاده باید چون که کتب درسیه دانشگاه و حوزه قرار بگیره. یعنی واقعا اگر این هست و اگر اسلام از سلام، یعنی فردی که حداقل چندین هزار طلبه که حوزه در زیر نظر ایشون هست، وقتی برای چه خارجی که مدرسه شهیدین و غیرشون بناست اینجا دیگه بی پرده حرفا گفته بشید، اگر اینجا ما نگیم فردا دوستان اعتراض میکنه، سوال میکنن کی بوده و کی نبوده، شما مجله هفت آسمان شماره 11 و 12 را مطالعه بفرمایید تحت عنوان نقد نقد. ایشون در اونجا آمده به قول خودش به جنگ آقای سند آمده، ولی هر کس مقاله آقای سند رو بخواند و جوابی ایشون رو بخواند این پرش پشه است در برابر شیر. و حتی ما یک جلسه شبه مناظره هم با ایشون داشتیم در خدمت یکی از اساتید بزرگوار حوزه نوارش هم هست که من از ایشون چند تا سوال کردم. حالا الان حالا اگر تلاقود من عرض می کنم من برسم عرض می کنم و ایشون آمده گفته که آقا من این مقاله را قبل از اینکه چاپ کنم فرستادم به یکی از آقایان مراجع ازام، بعد از اون مرجع بزرگوار تأیید کرد اقدام به چاپ کردم. خب وقتی ما این رو خواندیم اول ذهن ما رفت تو بعضی از جاها که بعضی از افرادی که امروز مرجعیت رو یدک میکشند و خلاصه به قول احدیشون گفته بود اگر به قول مجلس یک خانمی داره به قول چرت میگه شما برای تعدیلش یک حرفی میزنید، ما اول تصورمون برای بزرگ نه ایشون مرادشون یکی از مراجع بزرگوار و اعظم تراز اول حوزه هست. من بلافاصله حرکت کردم رفتم منزل اون مرده که آقایان نخوان اسم را نخواهن گفت. سوال کردیم همچه قدیدی هست گفتن دروغ محضه. ایشون یک مقاله فرستاد اینجا یکی دو ماه هم بود آقا فرصت نمی کنن حتی نوشته های خودشون رو چیز کنن. همونجا جلوی من آقازاده این مرجع بزرگوار تلفن رو برداشت حضور 40 دقیقه باشون صحبت کرد جلوی شخص من گفت آقا این چه حرف بی اساس میزنه که به فلان مرجع فرستادمون مرجع تأیید کرد و چاپ کردیم چه آقا مقاله شما رو تأیید کرد اصلا یک دفعه مقاله شما رو خوان شما اگر حرف آمدی گفت آقا من یک حرف علمی نوشتم میخوام چاپ کنم آقا حرف علمی که چاپ کردن مانعی نداره شما اگر حرفی دارید حرفه هایی به قول بی اساسی میزنید چرا خودتون رو دارید به بعضی از مراجع پیوند میدید و ایشون صراحتا خواست اگر در چاپهای بعدی بود این عبارت را از اینجا برداشت با این حرف خود من هست نظر خود من هست افکار و ایده خود من هست چرا دارید به بیوتات و مراجع میتسبانید این قضیه رو که البته ما این جلایمون از سردبیر همون مجله هست تو وقتی که میگه آقا فلان مرجع یا بعضی از مراجع بنده در جوابی که برای آقای واعظ‌زاده نوشته بودم از خود آیت الله لزما کبری زنجانی نام برده بودم خب سردبیر مجله رسما تصدی کرد به دفتر ایشون فلانی از آقا نام برده مطالبی نام کرد آقا مورد تأیید یا نه اینا فوری جواب دادن بله این مطالب این مطالبی که عامله در مقاله مورد تأیید آقا این کار معقولیه خیلی کار ارزشمندیه تا این من متوجه شدم نه تنها ناراحت خیلی خوشحال شدم که من یک نفر احساس مسئولیت میکنه اگر از یک مرجع بزرگواری نام برده میشه بلا فاصله به تحقیق تفقد در میاد خب این سید بزرگوار آمده در دفاع از این شیخ میگه بعد حرفه های ایشون باید جزء متون درسی دانشگاه و حوزه باید قرار بگیره و آمده ابتدای مقاله کن حالا شما بعد دارید بخانید من دوست دارم که عزیزان ببینن این مقاله بود تو اینترنت هم هست اونا که با اینترنت سر کار دارید من فایدی از اینترنت گرفتم اما مجله هفت آسمان مالا نیست خب ایشون ابتدا میاد میگه آقا آقای سند گفته شرط دخول در بهشت و نجات اخروی ولایت کی گفته ولایت شرط دخول در بهشته نه با آیات قرآن این همخوانی دارد نه با روایات اگر ما تحقیق کنیم این حرف یا کار دوستان نادان یا دشمنان زیرکه یعنی همین بعد ایشون آمده 7-8 آیه نمیدونم من اسلم فقط اهتدا اللهم اغفر للمسلمین و المسلمات اینها همه نشان میده که از دیدگاه قرآن جز اسلام شرط نجات در آخرت نیست اتفاقا ما در محضر جزاخان مراجعی که بودیم تعدادی از اساتید حوزه هم بودن که به خاطر همین قضیه خدمت این مرجع فضیله بودیم. وقتی من قسمت اول این مقاله را خواندم مرجع بزرگوار برگشت گفت اصلا چون توجه نکرده آیه شریفه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، این آیه ناسخ تمام آیاتی که اسلام تنها را شرط نجات معرفی کرده. ولی ما داریم من اصنبه قدر احتدا، ولی از اون طرف هم قرآن میگه رضیت لکم الاسلام دینا. بعد مرجع بزرگوار فرمود مثلا در اون مناظره که با ایشون داشتم جلسه صحبتی که داشتم نقل کردم، گفتم اگر چنانچه قبل از نزول آیه و رضیت لکم الاسلام دینا کسی به اسلام بدون ولایت عمل میکرد مدعی بود، همونطوری که اگر قبل از اسلام به آیین یهود مسیحیت کسی عمل میکرد مدعی بود، ولی بعد از آمدن این آیه یعنی اسلام منهای ولایت اسلام نیست، همونطوری که قرآن میگه و این لم تفعل فما بلغت رسالته، پیغمبر اگر علی رو به عنوان خلیفه معرفی نکنی رسالت استسالت هدره، یعنی رسالت بدون ولایت کلا رسالته.